أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در اجزای اضطراری از اختیاری به حسب دو مقام ثبوت و مقام اثبات مطالبی وجود داره، یعنی مناقشاتی نسبت به این فرمایشات مرحوم آخون وجود داره که باید مطرح بشه، معلوم بشه که این مناقشات وارده یا وارد نیست. بعضی از اینها وارد نیست ولی بعضی دیگر از مناقشات وارد هست. روی این حساب این مطالب را به عنوان تعالیق بر کلام مرحوم آخون مطرح میکنیم. تعلیق اول این بود که آیا همونطور که مرحوم آخون مشق کرده است در این مقام که بحث در مقام اثبات را، بحث اجزا را کلن منوط کرده است به مقام ثبوت، محتملات در مقام ثبوت منوط کرده است، مبتنی کرده است، آیا این ابتناع صحیح است یا اینکه جا نداره از محتملات در مقام ثبوت در اینجا بحث بشه. اشکالی که دو تا اشکال در این قسمت بود، اشکال اول این بود که اصلا بحث اجزا، طرح بحث اجزا مبتنی بر التزام به وجود غرض در اوامر شرعیه نیست، بلکه حتی بنابر مسلک اشاعره که نشوع احکام از اغراض را هم انکار دارن، جای بحثه که آیا امر اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست. اشکال دوم این بود که حتی بنابر مسلک علیه که احکام ناشی از مصالح و مفاسد هستند، باز بحث در اجزای مأمور به اضطراری الاختیاری مبتنی هست بر اینکه از اطلاق امر اضطراری بتوان استفاده کرد این مطلب را یا نه، مبتنی بر اینه. به این ارتباط به مقام ثبوت نداره. با توجه خصوصیات مقام اطلاق باید ببینیم که آیا اجزا هست در کار یا اجزا در کار نیست. این دوتا اشکال بود. دیروز بیان شد که این دوتا اشکال وارد نیست. اشکال اول از اشکال دوم شروع کردیم. اشکال دوم وارد نیست به خاطر اینکه اگر مراد از اطلاق اطلاق مقامی باشد، بله ارتباط به بحث در مقام ثبوت نداره. ولی اگر مراد از اطلاق اطلاق لفظی باشد، به همون نحوی که در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده، اطلاق در مقام، این که تمسک به اطلاق در مقام اثبات بکنیم برای نتیجه گرفتن اجزا، مبتنی بر اینه که محتملات ثبوتی را ما در نظر بگیریم، مقتضای هر یک از این محتملات را در نظر بگیریم، بی ارتباط نیست. و این ارتباط هم توضیح داده شد، چه بنابر معقول بودن تخییر بین اقل و اکثر، چه بنابر انکار تغییر بین اقل و اکثر. علی حال اگر اطلاق اطلاق لفظی باشه، اطلاق لفظی در امر به مأمور به اضطراری مبتنی بر اون هست. این جواب از اشکال دوم بود. از اینجا معلوم میشه که اشکال اول هم وارد نیست، که اشکال اول این بود که طرح بحث اجزا احتیاج نداره به التزام به وجود غرض، رو مسلک اشاعره مطرح قابل طرحه. جواب از این اشکال اینه که ولو نزای در اجزای مأمور به اضطراری از اختیاری متوقف بر التزام به وجود غرض در اوامر شرعیه نیست، رو مسلک اشاعره هم نزا جای طرح داره. ولی با توجه به اینکه مبنای حق و نظر حق، قول حق در احکام شرعی این هست که احکام ناشی از مصالح و مفاسد هست. با توجه به اینکه مبنای صحیح در این قسمت همون مسلک عدلیه هست، با توجه به این مبنا تمسک به اطلاق امر اضطراری متوقف و مبتنی بر بیان خصوصیات محتملات ثبوتی هست، با همون توضیحی که گفته شده. در طرح مباحث لازم نیست که بحث طوری طرح بشه که حتی صاحبان مبانی باطله هم بتوانند در اون بحث شرکت بکنند. همینقدر که نزاع بر اساس قائلین به مبنای حق طرح بشه با توجه به اصول موضوعیهی که اطراف نزاع قبول دارن در اون شریک هستن، که در محل بحث همون التزام به وجود غرض در اوامر شرعیه باشه، همین که بر اساس قائلین به مبنای حق نزاع تر بشه کافی هست. بله، علاوه بر طرح نزاع بر اساس مبنای صحیح با تحفظ بر اصول موضوعیه، علاوه بر این اگر بحث در مثل اجزا یا مباحث دیگر طرح بشه به طوری که صاحبان مبانی باطله هم بتوانند در او شرکت بکنند، طرح بحث به نحو اعم در حد فضل و ترجیح کار خوبی هست، ولی اینطور نیست که لزوم داشته باشه. این که اگر مطرح نشه به نحوی که صاحبان مبانی باطله نتوانند در اون شرکت بکنند، اگر اینجوری مطرح نشه، این نقص در تحقیق مسئله حساب نمیشه. تحقیق مسئله بر اساس مبنای حقی که اطراف نزاع به اون مبنا ملتزم هستن اگه مطرح بشه، همین کافی هست برای اینکه شأن تحقیق در مسئله رعایت شده باشه. کجا؟ هر چیزی دیگه، اینو حکم واقعی است دیگه، حکم واقعی است دیگه، حکم واقعی، حکم ظاهری دیگه نیست که، حکم واقعی، حکم واقعی چه در این ذر وظیفه واقعیش اینه دیگه، چون امر اضطراری امر واقعی است، ولو واقعی ثانوی در مقابل واقعی اولی، ولی علایان واقعی است. اون مبنا که احکام ناشی از مصالح و مفاسد هستن، این همونطور که امر واقعی اولی رو میگیرد، امر اختیاری رو، امر واقعی ثانوی رو هم میگیرد. پس این در نتیجه این شد که در تعلیق اول طرح بحث دسته به اونجی که مرحوم آخون مطرح کرده مشکل نداره، جوری نیست که منافات یعنی شأن تحقیق در مسئله رعایت نشده باشه، بلکه بله این که بحث ثبوتی رو مطرح کرده و بحث اثباتی رو و بحث اجزا رو مبتنی بر بحث ثبوتی کرده کار بر غیر صحیح نیست، کار صحیح است. بله اگر کسی در اطلاق در تمسک به اطلاق از اطلاق مقامی استفاده کنه، بله احتیاج به این نیست، ولی منحصر به این نیست. یکی از راه های اثبات اجزا همون اطلاق لفظیه دیگه، بر اساس همین اطلاق لفظی جادار، بر اساس اطلاق لفظی که مولد بحث هم در کلام اعلام واقع شده و قول به اجزا تقریب شده، خب این اطلاق لفظی مبتدی بر محتملات در مقام ثبوت می شده. این تعلیق اول که اشکال یعنی کار مرحوم آخون در ابتنای بحث اجزا بر محتملات ثبوتی کار غیر فنی نبود، غیر صحیح نبود، بلکه کار صحیح. تعلیق دوم اینه که مرحوم بله در بیان محتملات ثبوتی لازم هست که بعد از اینکه محتملات ثبوتی بیان شده، صور مختلف که چهار صورت مرحوم آخون چهار صورت را مطرح کرده، در بیان محتملات ثبوتی بعد از ذکر خود اون صور و محتملات باید مقتضای هر یک از این محتملات ثبوتی به لحاظ آثاری که متصور هست در مورد همین امر اضطراری به لحاظ همه آثار باید بحث بشه. در کلام مرحوم آخون در اینجا در مجموع 4 اثر در مورد امر اضطراری به قیاس الی الامر الاختیاری وجود داره که جای بحث به لحاظ هر 4 اثر وجود داره، جا داشت که مرحوم آخون هر 4 اثر رو بحث بکنه. یک اثر همون اجزا هست که معمولون به اضطراری فی حد نفسی به صورت مطلق آیا مجزی از معمولون به اختیاری هست، امر اختیاری هست یا امر اختیاری نیست. اثر دیگر اینه که آیا بداره به معمولون به اضطراری جایز هست یا جایز نیست. خود این جواز البدار هم به دو اثر تقسیم میشه، چون جواز البدار یا جواز البدار تکلیفی هست، یعنی تکلیفاً بر شخص جایز هست که مأمورون به اضطراری را در اول وقت انجام بدهد یا جایز نیست. شق دومش جواز البدار وضعی هست، از نظر وضعی اگر بدار کرد به اضطراری را در اول وقت انجام داد، این بدار مجزی هست یا مجزی نیست. در این میشه اثر سوم دیگه، اثر دوم جواز البدار تکلیفی، اثر سوم جواز البدار وضعی. این در جواز البدار وضعی ولو از اجزا صحبت میشه، ولی اجزای در مورد بدار هست، نه اجزای معمولون به اضطراری به نحو عام نیست که به اثر اول برگرده. اجزای در خصوص این بداره، آیا بدار مجزی هم هست، اگر جایز هست مجزی هم هست یا مجزی نیست. این اثر سوم. اثر چهارم اینه که در مورد امر اضطراری آیا مکلف اگر مختار باشد، قادر باشد، به اختیار خودش میتواند خودش را در اضطرار واقع بکنه؟ تعجیز نفس در موارد امر اضطراری جایز هست در حالی که قبلا مختار بوده، مثلا در باب وضو آب برای وضو داشت ولی ان اختیارن آب را بریزه خودش را مشمول عاجز بکنه، خودش را عاجز از وضو قرار بدهد که بتواند که مثلا تیمم بکنه. آیا تعجیز نفس از اون مأمورون به اختیاری و وارد کردن خودش در موضوع امر اضطراری جایز هست یا جایز نیست؟ ایقاع نفس فی الاضطرار جایز هست یا جایز نیست؟ این جواز ایقاع نفس فی الاضطرار یکی از مطالبی است که در اون محتملات ثبوتی هم باید بحث بشه، و همونطور که جواز البدار بحث شده اینم باید بحث بشه. خب این 4 اثر در مورد امر در مورد معمولون به اضطراری وجود داره. نگاه به کلام مرحوم آخون بکنیم. مرحوم آخون در این آثار 4 اثر اول را که اجزا باشه او را به تمامی مطرح کرده، که بالاخره کجا کدوم فرض اجزا هست، کدوم فرض موجب اجزا نمیشه. اثر دوم که جواز البدار تکلیفی باشه، این رو هم نگاه بکنیم به کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون این را مطرح کردن در هر 4 صورت هم اینو مطرح کرده، هم در 2 صورت اول و دوم و هم در صورت سوم و چهارم جواز البدار تکلیفی رو مطرح کرده. اینکه تسویق البدار، تجویز البدار، این عناوین که در کلام مرحوم آخوند اومده اینا ناظر در همون حکم تکلیفی هست، جواز البدار تکلیفی هست. روی حساب در فرض دوم فرموده که جایز نیست برای مکلف بدار بکنه، لما فیه من تفویت قرض، من نقض القرض و تفویت مقدار، اینا ناظر به جواز البدار تکلیفی هست. جواز البدار تکلیفی را، این اثر را در هر 4 صورت مرحوم آخون مطرح کرده ولی این نسبت به این قسمت نقص نداره کلام مرحوم آخوند. نسبت به اثر سوم که جواز البدار وضعی باشه، در کلام مرحوم آخوند جواز البدار وضعی هم این که اگر شخص اول وقت انجام داد بله کافی هست یا کافی نیست، حکم این بیان شده در این صورت‌های چارگانه. از این از کلام مرحوم آخوند میشه جواز البدار، میشه حکم بدار وضعا هم استفاده بشه. در صورت بله در صورت نسبت به صورت اول که مأمورون به استراری وافی به تمام الملاک، وافی به تمام ملاک مأمورون به اختیاری هست، این قسمت را مرحوم آخوند توضیح دادن. فرمودن که اینجور این که آیا بدار جائز هست یا بدار جائز نیست، از جهت وضعی بدار جائز یا جائز نیست، فرمودن این دائم دار اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم این استراری که وافی به ملاکه آیا مطلقا وافی به ملاکه او به شرط الانتظار وافی به ملاکه او معلیعس عن الاختیار عن طرق الاختیار وافی به ملاکه. خب نظرشون در این قسمت معلوم شد دیگه که اگه بدار وضعا تکلیفا که معلوم جایزه، از نظر وضعی آیا جایزه یا جایز نیست، این دائمه دار اینه که اون وفای به ملاک در کدوم صورته. اگه وفای به ملاک مطلق باشه، به مجرد استراحت در وقت شخص اومده نماز اول نماز با تیمم خونده، خب این مجزیه دیگه، دیگه چیزی نمیمونه. و اگر به شرط الانتظار بود باید تا آخر وقت بخونه، اول بخونه بدار مجزی نیست، چون اصلا شرط ملاک داشتنش این بود که آخر انتظار بکشه. وقتی انتظار نکشیده بیاید نماز با تیمم بخونه، این مجزی نیست، چون وفای به ملاک در این صورت نیست. از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه این قسمت. نسبت به صورت اول به این کیفیت استفاده میشه. نسبت به صورت سوم و چهارم که بله نسبت به صورت سوم و چهارم که صورت سوم جایی بود که اون مقدار باقی مانده قابل استیفا هست ولی لازم الاستیفا هست. صورت چهارم که مقدار باقی مونده ممکن الاستیفا هست ولی مهم نیست، غیر لازم الاستیفا هست، غیر لازمه. در این قسمت هم مرحوم آخوند از کلام مرحوم آخوند معلوم میشه که آیا جایز این جواز وضعی دارد یا جواز وضعی ندارد. از فرمایش مرحوم آخوند اینطور استفاده میشه که در صورت سوم که مقدار باقی مونده لازم الاستیفا هست، اینجا به صورت تغییری این مأمور به استراری کافی هست، یعنی مکلف مخیر بین عملین، استراری در اول وقت به اضافه اختیاری فی آخر الوقت از یک طرف تغییر، طرف دیگه تغییر هم استراری اختیاری آخر الوقته یا خارج الوقته. ولی حکم بدار وضعا اینجا معلوم شد که اینجوری باید عمل به خود استراری به تنهایی، بدار به او به تنهایی مجزی نیست، او به ذم عمل آخر منتها به نحو تخییر از جهت وضعی حکم این معلوم شده. در صورت چهارم هم بدار جواز بدار وضعی استفاده میشه، چون در سوره چهارم مفروض اینه که تمام الملاک را استیفا نکرده، مقداری باقی مونده، ولی اون مقدار باقی مونده در حد لازم الاستیفا نیست. اینجا هم معلوم میشه که اون عملی که اول وقت انجام داده اون عمل بله صحیح هست، به عنوان استراری انجام داده اون عمل صحیح هست، ولو نسبت به آخر وقت یا نسبت به قضا اعاده کردن استحباب داره، ولی علایانن برای در اجزای در مقابل ایجاب و اعادت و القضا اجزای به این معنا را داره، ولی استحباب الاعاده در صورت چهارم وجود داره، در صورت بله در صورت سوم اینجور نیست، بحث استحباب اعاده نیست. از اینجا معلوم میشه که یک درک از این کلام مرحوم آخوند معلوم میشه که در میان آثاری که در مأمور به اضطراری تصویر داره یک اثر پنجمی هم پیدا شده که یا مورد برای استحباب اعاده هست یا مورد برای استحباب اعاده نیست. کلام مرحوم آخوند این سوالی که مرحوم آخوند بیان کرده یه امتیازش اینه که این محل داشتن برای استحباب اعاده را هم متعرض شده که فقط در اون صورت چهارم هست که یا برای استحباب الاعاده است، ولی در صورت‌های قبلی محل استحباب الاعاده نیست. یعنی که یه اثر پنجمی را هم مرحوم آخوند متعرض شده ولی به این کیفیت. حالا در صورت بله در صورت پس در صورت اول، صورت سوم و چهارم از جهت وضعی بدار جائز هست، مجزی یعنی مجزی هست یا مجزی نیست در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. ولی میمونه صورت دوم. در صورت دوم که واف مأمورون به اضطراری وافیه به تمام ملاک مأمورون به ببخشید بله وافیه به تمام ملاک مأمورون به اختیاری نیست، مقداری فوت میشه و اون مقدار فوت شده هم قابل تدارک نیست، قابل تدارک نیست. در اینجا مرحوم آخوند حکم تکلیفی را بیان کرده، جواز تکلیفی را در این صورت دوم بیان کرده، فرموده که اینجا تکلیفا جائز نیست، لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه. اما اینکه از نظر وضعی مجزی هست این بدار، مجزی هست، فرموده بدار تکلیفا جائز نیست، اما بدار وضعا مجزی هست و جایز است، یعنی مویزی هست یا مویزی نیست، به صراحت در عبارت مرحوم آخوند نیومده. هرچند از کلام ایشون میشه استفاده کرد که مویزی هست، چون اگه مویزی نباشه معناش اینه که هیچ مقدار از ملاک استیفا نشده، و حال اینکه مفروض در صورت ثانیه اینه که اون اکثر ملاک استفاده شده، فقط یک مقداری از ملاک باقی مونده که اون هم قابل استیفا نیست. اجزای وضعی هم در صورت دوم بدار جواز وضعی هم، جواز وضعی بدار که به معنای اجزا هست از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه، به خاطر اینکه مفروض در صورت دوم اینه که وافی هست به مقدار ملاک، اگه مویزی نباشه باید هیچ مقدار از ملاک استیفا نشده باشه، اگه هیچ مقدار از ملاک استیفا نشده باشه بله مویزی نیست، ولی اگه مقداری از ملاک استیفا شده باشه و بقیه قابل استیفا نباشه اون معناش اینه که مویزی هست دیگه، دیگه اعاده و قضا واجب نیست دیگه، معلومه که در این صورت اعاده و قضا واجب نیست. از فرمایش مرحوم آخوند عدم وجوب الاعاده و القضا در جایی که در صورت ثانیه اگر بدار به مأمور به اضطراری کرده باشه استفاده می شود. رو این حساب اصلا مفروض در اینجا اینه، بر همین اساس در کلام مرحوم آیسد فرمودن که ما صورت دوم، مقصود همین صورتی که وافی به بقی به ملاک هست ولی مقدار باقی مونده غیر قابل تدارک هست، در حالی که لازم الاستیفا هست غیر قابل تدارکه، این صورت را بخواهیم حساب بکنیم جواز البدار تکلیفی با جواز البدار وضعی اینها متعاکسان هستند، یعنی اگر جواز البدار تکلیفی داشته باشد تکلیفا جایز باشه، وضعا مجزی نیست، اگر وضعا مجزی باشه جواز البدار تکلیفی در کار نیست، متعاکسه، یعنی اگر عمل اضطراری جایز باشد وضعا، اگه جایز باشد وضعا یعنی صحیح بشود وافی به مقداری از ملاک باشد، اگه صحیح باشد ایجاد او تکلیفاً جایز نیست. چرا؟ چون به دلیل مرحوم آخون لما فیه من تفویت الغرض دیگه، یه مقدار مهمی از غرض با این فعل از بین میره، چون موجب تفویت غرض میشه روی این حساب جایز نیست. اگر موجب وفای به بعضی از ملاک نباشد، کل عدم باشد، تکلیفاً هم جایز دیگه، چون کاری که خراب بکنه استیفای غرض را از او صادر نشده دیگه. روی این حساب جواز البدار وضعاً با جواز البدار تکلیفاً در صورت ثانیه اینا متعاکس هستند. البته یه اشکالی اینجا وجود داره که پیدا میشه که اون اشکال رو باید جواب بدیم. جوابهای متعددی دادن ولی احتیاج به اون تطویل در این جوابم نیست. اشکال عبارت از اینه که در اینجا با فرض این که تکلیفاً جایز نیست، بدار تکلیفاً جایز نیست، وقتی لما فیه من تفویت الغرض، وقتی تکلیفاً جایز نبود، با توجه به این که عمل هم عمل عبادی هست، وضعاً هم یا حتی عبادی هم نگیم در اجتماع امر و نهی، بنابر این که بله در توسلیات هم حکم به بطلان میشه، اگر اینجا در بله حرمت تکلیفی را و عدم جواز تکلیفی را کسی ملتزم شد، باید ملتزم بشه که وضعاً هم جایز نیست دیگه، چون این میشه از مواردی که عبادت منهیان عنه، نهی از عبادت هم که مقتضی فساد در او هست دیگه. اینجا اشکال میشه که چطور شما متعاکس قرار دادید جواز البدار تکلیفی را با جواز البدار وضعی. نه، اینا متعاکس نیست. اگر تکلیفاً جایز نباشد و حرام باشد، این مقتضی فساد او هست، مقتضی عدم جواز وضعی هم هست، چون مبغوث که لا یقا و مقربن دیگه، مبغوث که نمیتونه مصداق عبادت بشه، نهی از عبادت مقتضی فساده. این اشکالی است که در این صورت ثانیه مطرح میشه. جواب از این اشکال هم جواب واضح و مختصرش عبارت از اینه که اینجا ولو با این کار که اتیان صلات مع تیمم باشه، ایجاد مأمونه اضطراری باشه، ولو با این غرض مقداری از غرض لازم، غرض ملزم در مأمونه اختیاری فوت میشه، دیگه قابل استیفا نیست، ولی در این حال عنوان مبغوض به این صلات مع تیمم صادق نیست، عنوان مبغوض پیدا نمی کنه، ولو با انجام دادن او دیگه مکلف نمی تواند اون مقدار 20 درجه را در اون مثال مثلا تعمیم بکنه، استیفا بکنه، ولی صرف این باعث نمیشه که عنوان مبغوض در اینجا صادق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مبغوضیت شی که مانع از صحت در عبادت میشه، یا مبغوضیت به عنوان نفسی هست یا مبغوضیت به عنوان غیری هست، اینجا در جایی را که به همون نحوی که در اشکال به مرحوم آقای تبریزی در اختصار به اقل، در جایی که وظیفه مکلف اختصار به اقل واجبات هست، بیاید مستحبات را در نماز انجام بدهد که موجب تفویت صلات میشه، به همون بیان اینجا جواب اشکال همون بیانه، گفته میشه که مبغوضیت در عمل متوقف بر اینه که یا عنوان از عناوین حرام نفسی بر شی منطبق باشه، یا اینکه مورد نهی باشد به نهی غیری. اینجا این صلات مع تیمم با این کیفیتی که شخص انجام داده، یکی از عناوین حرام نفسی بر او منطبق نیست، نه عنوان اولی نه عنوان ثانوی، مثل قصد و نمیدونم امثال اینها که بر این منطبق نیست، و بله عنوان نهی غیری هم اگر بخواد این صلات مع تیمم نهی غیری داشته باشه، با توجه به این که این صلات مع تیمم در بله صلات مع تیمم با صلات مع الوضو که بعد انجام میشه حالت تضاد با او داره، اگر بخواهد نهی غیری داشته باشه، تعلق نهی غیری به صلات مع تیمم متوقف بر این هست که در بحث اقتضاء الامر للنهی عن الضد ما قائل به این بشیم که امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، ضد خاصش هست، ولی اون مبنا رو کسی قبول نکنه، اینجا نهی غیری هم به این تعلق نمیگیره. فقط اون مقداری که اون اثری که در این فعل یعنی صلات مع تیمم وجود داره، اثرش اینه که اگر شخص این را انجام بدهد دیگه اون ملاک در مأمور به اختیاری استیفا نشده، او فوت میشه. اون مقدار بعضی از ملاک، همه ملاک نه، بعضی از ملاک، اثری که در اینجا در فعل صلات مع تیمم وجود داره در همین حده که موجب این میشه که مکلف نتواند ملاک اختیاری رو استیفا بکنه. این مقدار از تأثیر فعل در عدم استیفای ملاک، این مقدار موجب مبغوضیت و در نهایت فساد عمل نمیشه، و الا اگه این مقدار موجب فساد عمل بشه در بحث اهم و مهم در موارد تزاحم، در همه موارد باید قائل به این بشید که اتیان المهم فایده نداره، مهم باطله. چرا؟ مهم عبادی رو اگه شما انجام بدید به وسیله، با فرض این که در ظرف خاصی 5 دقیقه مکلف یا باید نماز یا باید اهم رو انجام بده یا مهم رو انجام بده، خب اگر مهم رو انجام بده، انجام دادن مهم موجب تفویت واجب اهم میشه و عدم استیفای ملاک اهم میشه. در اونجا هم باید قائل به این بشید که امر بله ولو علال قول به ترتب مهم قابل تصحیح نیست، قابل اگر عبادت باشه قابل تصحیح نیست، ولی اینکه اونجا قائل نیستید، اینکه اونجا قائل نیستید معلوم میشه که این مقدار اثر داشتن فعل، یک فعل که سبب عدم استیفای ملاک فعل آخر بشود، این مقدار از تأثیر موجب صدق عنوان مبغوض در این فعل نمیشه. وقتی موجب صدق عنوان نشد وجهی برای بطلان نیست. روی حساب این تعبیر که جواز البدار وضعی با جواز البدار تکلیفی در این صورت دوم متعاکس هستند، این سر جاش باقی میمونه. یعنی اگر وضعاً حرام، اگر تکلیفاً حرام شد، حرمت تکلیفی او موجب فساد وضعی او نمیشود. خب اینم نسبت به صورت بله، نسبت به صورت بله، صورت دوم که از جهت وضعی اونه. خب تا اینجا مقتضای هر یک از این محتملات ثبوتی، هر یک از این 4 صورت به حسب این 3 اثر معلوم شد. اثر اول اجزا بود، اثر دوم یعنی در کلام مرحوم آخون معلوم شده، بله اثر دوم هم که اثر دوم که جواز البدار تکلیفی بود، اثر سوم هم جواز البدار وضعی بود معلوم شد. میمونه اثر 4 که جواز ایقاع النفس فی الاضطرار باشه، اینکه شخص در حالی که اختیار دارد، قدرت بر اختیاری، مأمور به اختیاری دارد، خودش را عاجز بکنه، موضوع خودش را فاقد الماء مثلا قرار بده، خودش را غیر عاجز قرار بده. آیا تعجیز در این صور اربع، تعجیز نفس جائز هست یا تعجیز نفس جائز نیست؟ تعجیز نفس جائز هست یا تعجیز نفس جائز نیست؟ صورت اول باید حساب بکن در کلام مرحوم آخون که نیومده. این با توجه به خصوصیات محتملات ثبوتی باید ببینیم تعجیز نفس جائز هست یا تعجیز نفس جائز نیست. صورت اول این بود که بله، مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری هست، وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری هست. در این صورت آیا تعجیز نفس جائز هست یا جائز نیست؟ تعجیز نفس جائز هست یا جائز نیست؟ در این قسمت جواز و عدم جواز دائر مدار این هست که این وفاء به ملاکی که در صورت اول فرض شده که استراری وافی به ملاک تمام ملاک اختیاری هست، آیا وفاء به ملاک مطلق هست چه استرار ان سوء ان چه استرار قهرن اتفاق بیفته، چه استرار ان سوء اختیار شخص اتفاق بیفته، یا اینکه نه وفاء به ملاک در صورتی هست که استرار قهری باشه به سوی اختیار شخص نباشه. خب این دائمدار اینه، همونطور که در کلام مرحوم های سلم اومده، اگر وفاء به ملاک که در صورت اول فرض شده وفاء به تمام ملاک فقط در فرض استرار قهری باشد، اینجا معلوم هست که برای مکلف تعجیز نفس جایز نیست، چون اگه خودش را عاجز بکنه اینجا هم ملاک معمولون به اختیاری را نمیتواند استیفا بکنه، خود او را نمیتونه استیفا بکنه، استراری را هم ولو قدرت بر ایجاد استراری را داره، ولی استراری در این تقدیری که ان اختیارن شخص خودش را وارد استرار کرده، این که واجد ملاک دید. نتیجه این میشه که در صورت تعجیز نفس اختیاری کلن ملاک از دست او میرود، موجب تفویت ملاکه، در حالی که در اول وقت قادر بود بر استیفای ملاک مأمون به اختیاری در ان قادر بر او بود، به سوی اختیار اگر خودش نمیتواند به دست خودش را عاجز بکنه، به اختیار خودش را نمیتونه عاجز بکنه، چون اگر خودش را عاجز کرد معناش اینه که ملاک از بین میره دیگه، تعجیز نفس موجب تفویت اون ملاک اون 100 درجه ملاک بشه، هیچ مقدار از 100 درجه استیفا نمیشه، نه از راه ایجاد معمولومه اختیاری لعدم القدرت علی، چون آب نداره که وضو بگیره، نه از راه صلات مع تیمم، به خاطر اینکه در این فرد صلات مع تیمم که ملاک نداره که تا ملاک استیفا بشه، ولی اگر این وفاء به ملاک مطلق باشه، وفاء به ملاک در صورت اول که کامل بود، وفاء به تمام ملاک وفاء به تمام ملاک داشت معمولومه استراری مطلقه، چه استرار قهری چه استرار به سوء اختیار شخص، اگه در هر دو صورت رو بگیره خب اینجا برای او جایز است که این کار رو انجام بده. تمام اگه از دلیل که نه اینجور استفاده بشه که تراب احد و تهورینه، که ما اینکه بعید نیست از بعضی از اطلاق از دلیل بدلیت یه چین معنای استفاده بشه که معمول صلات با تیمم بله مثل در ظرف استرار مثل صلات با وضو هست، اینم اطلاق داره، چه در جایی که استرار قهری باشه چه استرار قهری نباشه. بله اگه تقیید اینجوری در ادله بود که اذا استررتم مثلا به این در اینجا تراب اینه، خب اون ظاهر از استرارتوم یعنی استرار قهری، استرار اختیاری رو شامل نمیشد، ولی اگر دلیل به همین عنوان مطلق وارد شده باشه که اتیمم و احد و تهوره تمام ملاک اولو داره، به اطلاق این میتوانیم عقل بکنیم بگیم که این مطلقا تمام ملاک در او هست، چه سوء اختیار ایجاد شده باشه استرار چه قهرن ایجاد شده باشه. پس در صورت اول حکم میشه در یک حالت در یک فرد جواز تعجیز نفس ایقاع نفس فی الاسترار، در فرد دیگر میشود عدم جواز ایقاع نفس فی الاختیار. این در صورت بله در صورت اول. نسبت به صورت چهارم که صورت چهارم این بود که وافی به اکثر ملاک هست و ما یبقا من الملاک مقدار کمی هست که لازم الاستیفا نیست، این صورت چهارم هم از نظر جواز تعجیز نفس حکم همون صورت اول را داره، که باید ببینیم آیا وفاء به ملاک مطلق هست، وفاء مأمور به اضطراری به ملاک مطلق هست در هر اضطراری سواء کان قهرن یا به سوء اختیار، یا اینکه نه اختصاص داره به اضطرار قهری. روی حساب در این صورت، بله در صورت چهارم هم همون نکاتی که در صورت اول گفته شده اینجا هم پیاده میشه. اما صورت دو تا صورت باقی مونده، صورت دوم و صورت سوم. در صورت دوم که مقدار باقی مانده از ملاک قابل استیفا دیگه نیست، قابل استیفا نیست، همون مثال آب ولر غیر خنک که به جای آب خنک خورده شده، اون مقدار باقی مانده، بله مقدار باقی مانده قابل استیفا نیست. در صورت دوم اگر مفروض در صورت دوم را جایی بگیریم که اون مقدار باقی مانده هم لازم الاستیفا باشد، مقدار مهم باشه، چون صورت دوم در کلام مرحوم آخوند به حسب ظاهر مطلق هست. روی این حساب بعضی ها اشکال کرده بودن که این حکمی که شما کردید اون ففهم، ففهم گفتن اشاره به اینه، فتتبر اشاره به اینه که این مال یک شق هست، مال نه مال همه شروع، مال این عبارت مرحوم آخوند مطلق بود. اگر صورت دوم که مقدار باقی مونده ممکن الاستیفا نیست، غیر قابل لتدارک هست، اگر مفروض در این صورت دوم جایی باشد که اون مقدار باقی مانده یعنی ما به تفاوت مهم در نظر شارع هست، غرض ملزم در نظر شارع هست، خب در اینجا تعجیز نفس این در معلومه که در این صورت جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا بله حتی اگر در اینجا تعجیز نفس در این فرض جایز نیست، حتی اگر دلیل، حتی اگر وفاء اضطراری بالملاک اطلاق هم داشته باشه، موارد سوی اختیار رو هم بگیره، اینجا مکلف نمیتواند به اختیار خودش رو عاجز بکنه. چرا؟ چون اگر اون اول وقت قدرت بر صلات وضو را داشت، خب تمام ملاک را میتوانست استیفا بکنه. اگر آب را بریزد که به صلات با تیمم بخواهد اکتفا بکنه، این صلات مع تیمم و بله همه ملاک صلات مع الوضو رو استیفا نمی کنه، یه مقداری میماند که مهمه، ولو اون وفای به ملاک این فرض را هم بگیرد باز برای مکلف تعجیز نفس جایز نیست، به همون دلیلی که مرحوم آخوند فرموده که لما فیه من تفویت مقداری از غرض لازم دیگه، مقدار از غرض که لازمه، چون این شق را که اختیار بکنه مقداری از غرض از دست میره، قابل و دیگر قابل استیفا هم نیست. در جایی را که حتی اگر وفای به ملاک اطلاق هم داشته باشه، موارد سوی اختیار را هم بگیره، نهایتش اینه که با اضطرار ناشی از سوی اختیار 80 درجه از ملاک را استیفا میکنه، 20 درجه دیگه از بین میره، فوت میشه. اگر در این مورد اضطرار کسی قائل به این باشه که وفای به ملاک در این صورت دوم هم به شرطی هست که اضطرار قهری باشه، اضطرار به سوء اختیار نباشه، اینجا دیگه واضح تر هست که تعجیز جایز نیست، چون اگر تعجیز نفس بکنه هیچ مقداری از ملاک را درک نمی کنه دیگه، ملاک اختیاری را درک نمی کنه لعدم قدرت بر او، قدرت بر ایجاد او، اون 80 درجه را هم درک نمی کنه، چون شرط درک 80 درجه این بود که اضطرار به اختیار شخص نباشه، به سوی اختیار، به اختیار شخص نباشه، به سوی اختیار نباشه، به صورت قهری اتفاق افتاده باشه. پس در صورت دوم معلوم هست که تعجیز نفس جایز نیست، عدم جواز تعجیز نفس، عدم جواز ایقاع و نفس فل استرار در صورت دوم متوقف بر این نیست که دلیل استرار وفاء به ملاک را فقط در صورت استرار قهری بیان بکنه، ولو اطلاق هم داشته باشه وفاء به ملاک را در صورت استرار اختیاری هم اثبات بکنه، باز اینجا تعجیز نفس جایز نیست، چون اون 20 درجه علی ای تقدیرن در هر دو تقدیر 20 درجه از ملاک از مکلف فوت میشه که اون 20 درجه هم مهمه در نظر شریعت. این میشه بله حکم صورت دوم از جهت جواز تعجیز نفس. صورت مونده صورت سوم که وافی به تمام ملاک اختیاری نیست، مقدار باقی مونده قابل استیفا هم هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.